بخش 28. مکه دوران دشوار پیامبر صلی الله علیه و آله.
رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دعوت پنهانی از اطرافیان آغاز شد و این دعوت 3 سال طول کشید. در این مدت گروهی به آیین پاک اسلام گرویدند و جامعه کوچکی از مسلمین در مکه شکل گرفت. سران قریش در این 3 سال مشغول خوشگذرانی و سرمست عیش و نوش بودند و در حالی که کم و بیش از دعوت سری محمد خبر داشتند واکنشی نشان نمی دادند. دعوت مخفیانه پیامبر جهت زمین چینی و فراهم کردن مقدمات دعوت علنی بود، زیرا حضرت در این مدت یارانی را دور خود جمع کرد که در هنگام علنی شدن دعوت او را یاری کردند. اگر از ابتدا دعوت علنی می شد، وجود مخالفان و نبود یاور کار را بر پیامبر دشوار می کرد.
دومین دوره رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز به فرمان خدا با دعوت خیشاوندان علنی شد.
خیشاوندان نزدیک را هشدار ده.
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قریش را به اسلام فراخواند، جبهه کفر در برابر جبهه ایمان سفارایی کرد و زنگهای خطر در تمام محافل شرک نواخته شد. پس از اندکی اسلام به تمام طوایف قریش راه یافت و از هر قبیله گروهی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند که باعث هراس مشرکان گردید. آنان به این نتیجه رسیدند که از هر راه ممکن اساس این دین نوپا را ویران کنند.
آزار و شکنجه.
چون تطمیع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ سودی نبخشید، قریش برای مقابله با اسلام تصمیم به شکنجه و آزار نومسلمانان گرفت. در میان عربها احساسات قومی و قبیله گرایی شدیدی وجود داشت. برای مثال اگر فردی از قبیله ای در قبیله دیگر دزدی می کرد و پایش را می شکستند، افراد قبیله مقابل نیز تا پای یک نفر از آنها را نمی شکستند رهایشان نمی کردند. اگر کسی کشته می شد، حتما باید کسی از آنها را می کشتند. در این میان تنها عامل بازدارنده از خون ریزی مجدد پیوند سببی ازدواج بین آن دو قبیله بود و قضیه بدین وسیله حل می شد.
بر این اساس بعد از علنی شدن دعوت، ابو طالب ایمانش به اسلام را کتمان کرد، زیرا با علنی کردن ایمان خود ریاست بنی هاشم را از دست می داد و پیامبر صلوات الله علیه نمی توانست از حمایت بنی هاشم برخوردار شود. مکه فرهنگ قبیله گرایی داشت و رئیس و افراد قبیله باید از هم قبیله های خودشان حمایت می کردند. از این رو تا زمانی که ابو طالب زنده بود، مشرکان نمی توانستند علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقدامی بکنند. ولی بعد از وفات ایشان کار بر پیامبر صلوات الله علیه بسیار سخت شد. مسلمانان نیز بر اساس این روحیه قبیله گرایی با حمایت هم قبیله ای های خود از آزار مشرکان در امان بودند، ولی برده ها مورد شکنجه قرار می گرفتند. مشرکان به این نتیجه رسیدند که این روند به گسترش مسلمانان کمک می کند. از این رو سال 5 بعثت در جلسه ای تصمیم گرفتند که هر قبیله ای سخت گیری و شکنجه بر نو مسلمانانش را به عهده گیرد تا درگیری بین طوایف ایجاد نشود. در نتیجه اوضاع به شدت بر مسلمانان دشوار شد.
در این شرایط تحمل ناپذیر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان مکه دستور داد برای رهایی از آزار مشرکان به سرزمین حبشه هجرت کنند، چرا که حاکم آن سرزمین نیرومند و دادگر بود. به این ترتیب در سال 5 بعثت مسلمانان به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب خاک مکه را ترک کردند. با هجرت مسلمانان به حبشه، پیام اسلام از محدوده مکه فراتر رفت و از سوی دیگر مسلمانان دور از دسترس مشرکان به بازسازی تشکیلات خود پرداختند و حتی امکان تبلیغ اسلام و تثبیت و تقویت آن نیز فراهم شد. هجرت این عده بر مشرکان بسیار گران آمد، تا جایی که هیئتی برای بازگرداندن آنان فرستادند. این در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه مهاجران نبود و در این جریان موفقیتی نصیب مشرکان نشد.
محاصره اقتصادی و سیاسی پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دیگر اقدامات مشرکان برای جلوگیری از رشد روزافزون اسلام بود. پیروان آن حضرت در دره‌ای به نام شعب ابی طالب مسکن گزیدند و هر گونه مبادله و خرید و فروش غیر مسلمانان با مسلمانان ممنوع اعلام شد. در سالهای هفتم تا دهم بعثت مسلمانان در این شعب شرایط سختی داشتند. حتی خیمه و سایبانی نداشتند تا از خود در مقابل آفتاب محافظت کنند. تمام سرمایه حضرت خدیجه سلام الله علیها در این مدت هزینه شد، زیرا مشرکین مکه اجناس را به مسلمانان 10 برابر قیمت می فروختند. فشار و سختگیری به حدی رسید که ناله جگرخراش فرزندان بنی هاشم به آسمان رسید. با خوردن تنها 1 خرما روز را سپری می کردند.
در این دوران تنها در ماه‌های حرام بنی هاشم از شعب بیرون آمده و داد و ستد اندکی می کردند و باز می گشتند. تنها در همین ماه‌ها پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرصت نشر آیین خیش را می یافت. سرانجام پس از 3 سال سختی پیامبر به قریش فرمودند پیمان نامه محاصره اقتصادی توسط موریان خورده شده و تنها نام خدا در آن باقی مانده است. به این ترتیب دوران طاقت فرسای محاصره اقتصادی به پایان رسید. پس از پایان دوران محاصره مشرکان به شدت از مسلمانان عصبانی بودند و می‌خواستند اقداماتشان را علیه مسلمانان تشدید کنند.
البته جناب ابوطالب و حضرت خدیجه سلام الله علیها مانع بودند، ولی کمی بعد از دوران محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب در سال دهم بعثت این دو حامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کردند و زمینه برای اقدامات بیشتر مشرکین فراهم شد. زیرا اولا محاصره اقتصادی به همون اندازه که به مسلمانان ضربه زد، برای مشرکین نیز ضرر داشت، زیرا بر گردش مالی و اقتصاد مکه تأثیر منفی می‌گذاشت. قبل از جریان شعب ابی طالب کفار از مسلمانان ضربه نخورده بودند، ولی اکنون در مقابل مسلمانان احساس شکست می کردند. ثانیاً بعد از پایان دوره محاصره اقتصادی مشرکان از مسلمانان به مراتب بیشتر احساس خطر می کردند، زیرا در این مدت مسلمانان با مدینه ارتباط برقرار کرده بودند. تمام تلاش مشرکان بر قطع این ارتباط بود. پس هیئتی که از مدینه به مکه می آمد در معرض تهدید و کشته شدن بود. از این رو ارتباط اهالی مدینه با پیامبر صلوات الله علیه در زمان حج انجام می شد که ماه حرام بود و ازدحام مکه زیاد می شد.
روایات مربوط به ارتباط اهالی مدینه با پیامبر متفاوت است. اولین ارتباط آنها با پیامبر در سال 8 بعثت بود که سران خزرج برای جمع‌آوری نیرو علیه اوس به مکه آمده بودند. اما سران شرک آنها را از هر کمکی ناامید ساختند و علت را درگیری با پیامبر بیان کردند. سفر این عده در ماه حرام بود و پیامبر در مسجد الحرام به سر می برد. تعدادی از سران خزرج در این سفر پس از گفتگو با پیامبر به اسلام متمایل شدند. سال بعد تعدادی از ایشان در دیداری با پیامبر به او ایمان آوردند.
در موسم حج سال بعد 12 نفر در عقبه با او پیمان بستند و از حضرت برای هجرت به مدینه دعوت کردند. آنها گفتند ما سالهاست برای حاکمیت بر مدینه نزاع می کنیم. شما می توانید راه حل بحران مدینه باشید. حضرت دعوت آنان را به شرط اسلام آوردن اهالی مدینه و دعوت عمومی آنان پذیرفت. از این رو آنها از حضرت درخواست مبلغ کردند و حضرت مصعب ابن عمیر را اعزام نمود. این تلاش ها به پیمان دوم عقبه انجامید. در این پیمان هم پیمانان یثربی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعهد دادند همان گونه که از زنان و فرزندان خیش دفاع می‌کنند از او نیز دفاع کنند. مشرکان از این که حضرت پایگاه جدیدی یافته بود سخت هراسان شدند، زیرا تمام نقشه های خود را در جلوگیری از پیشرفت اسلام نقش براب می دیدند.
قتل پیامبر صلی الله علیه و آله.
سرانجام برای تصمیم گیری نهایی در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جلسه مشورتی در دارالندوه با حضور سران همه قبایل برگزار گردید. ابو لهب نیز به عنوان رئیس بنی هاشم در این جلسه حضور داشت. در این جلسه سه پیشنهاد مطرح شد: زندان، تبعید و قتل.
دو پیشنهاد اول رأی نیاورد، زیرا در صورت تبعید پیامبر صلوات الله علیه به مدینه می رفت. اگر هم آن حضرت را زندانی می کردند، یارانش شبانه ایشان را فراری می دادند. بنابراین بحث در چگونگی قتل پیامبر صلوات الله علیه ادامه یافت. آنها می دانستند که هر کس ایشان را بکشد با شمشیر بنی هاشم روبرو خواهد شد. نتیجه آن شد که از هر قبیله افرادی برگزیده شوند و شبانه به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یورش برند و او را قطعه قطعه کنند. در این صورت از طرفی بنی هاشم نمی فهمیدند با چه کسی طرف هستند و از طرف دیگر نمی توانستند با همه قبایل درگیر شوند. خداوند رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را از این نقشه شوم آگاه ساخت و او را مأمور به هجرت کرد. علی علیه السلام در بستر پیامبر صلوات الله علیه جایگزین شد و حضرت شبانه مکه را ترک گفت. هنگامی که مشرکان به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هجوم آوردند، علی علیه السلام را دیدند که ایثارگرانه به جای پیامبر صلوات الله علیه در بستر آرمیده بود. این گونه توطئه مشرکان خونسا گردید و پیامبر صلوات الله علیه به مدینه وارد شد. هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه که در سال 13 بعثت انجام شد، ضربه محکمی بر مشرکان و یهود وارد آورد و مکه را در شک فرو برد.